بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما هستم با پرسش و پاسخ. خب بریم از بالا. فرمودند استاد تکامل برزخی برای افراد، برای اطفال و افراد ابله وجود دارد؟ اگر وجود دارد چطوری است؟ به نظر وجود دارد، اینگونه که من خودم روایاتش رو هنوز مشاهده نکردم، ولی ظاهرا جوری که تو ذهنم هست، بله تکامل برزخی باید وجود داشته باشد و دارد ظاهرا، ولی من روایاتش رو ندیدم هنوز که خدمت شما عرض کنم. من عرف نفسه فقد انتهى الى غایت کل معرفت و علم. هر کس که حتی دوست دارم اگه فرصت کردم میرم میبینم، ولی چون خیلی شلوغ پلوغ هستم دیگه وعده نمیدم که بعد قول نشم، حداقل اگه فرصت کردم میبینم و خدمت شما ارسال میکنم. خیلی روایات ما زیاده، خیلی زیاده. کاش ما به روایاتمون، خود منم خودمو میگم، زودتر و بیشتر اهتمام داشتیم. از بچگی ما روایات اونس میگرفتیم. من عرف نفسه فقد انتهى الى غایت کل معرفت و علم. من عرف نفسه فقد عرف ربه. سوال پرسیدن استاد به نظر میرسد با توجه به این دو روایت مقدمه معرفت رب معرفت نفس است، و معرفت نفس هم طبق توضیحات شما همان شناخت ظرفیت های وجودی انسان است، در حالی که در روایت 11 داشتیم اولها ان تعرفه ربک. خب توضیح عرض میکنم. اولا اینکه این روایت های من عرف نفسه فقط عرف ربه و به همین صورت، تا جایی که من یادم هست، بله الان دوباره بزنم، به نظرم تو کتاب های بله تو که گفتم تو کتاب، مثلا کتاب های اصلی ما، باید ببینیم این روایت هست یا نه. حالا خود سند این روایات قابل بررسی تو قررالحکم ظاهرا اومده البته. حالا به صورت حرف قابل دفاعی است، ولی میخوام بگم که توی موازنه روایات خوبه که در واقع به سند روایات هم توجه بشه. همطور که الان هم دارم نگاه میکنم مجددن، مثلا این روایت من عرف نفسه فقط عرف ربه تو هیچ کدوم از چهار مصدر اصلی شیعه ذکر نشده، یعنی سرچ میکنی نمیاره. قبلا هم اینو دیده بودم، این روایت دومی حداقل. حالا من عرف نفسه فقط انتها الى غایت کل معرفت و علم، این رو باید ببینم. فقط انتها ببینیم اینو میاره یا نه. اینم عیون الحکم لیسیه و بعد اینم نیومده به همین صورت. قرر الحکم دوباره اینم در مصادر اصلی شیعه مثلا ما این دست روایات رو نمیبینیم. این خودش قابل تأمله، یعنی مثلا این روایت هایی که انقدر بهش تأکید میشه و ازش در واقع در عرفان نظری هم استفاده میشه تو مصادر اصلی شیعه نیست. حالا از این بگذریم، از این بحث سندیش. مثلا من اگه بخوام تو روایت 11 کتاب فضل علم کافی رو با اون روایت مقابله بدم، حتما روایت 11 برام در واقع محکمتر و اولویت داره تا روایت من عرف نفسه فقط عرف ربه. اما اگه چون خب این تو کافیه دیگه، اون در واقع تو قرر فقط اومده و دیگه هیچ کدوم از مصادر شیعه این همه روایت جمع کردن، مصادر شیعه دارم میگم، حداقل یعنی کتاب کافی یا کتب شیخ صدوق یا کتب شیخ طوسی، بالاخره حداقل تو اینا تو تهذیبی، تو استبصاری، تو من لا یحضری اینا بالاخره نقل میشد، ولی هیچ کدومش یا تو کتب دیگر از جناب صدوق نقل نشده. اینا شیخ صدوق کتاب اعتقادی نوشته، اینا توش نقل نشد. این خودش یک نکته. بعد نکته بعد این که حالا اگه فرض بگیریم همین روایت ها رو بخوایم توضیح بدیم، من عرف نفسه فقط عرف ربه، یا حالا فرق نمی‌کنه اون یکی من عرف نفسه فقط انتها الی غایت کل معرفت علم، یعنی هر کس که خودش رو بشناسه میرسه منتهی میشه به ته معرفت و علم، یا هر کس خودش رو بشناسه بس خدای خودش رو شناخت. اینا هم قابل توضیحه و با روایت 11 هم جمع میشه، این که اشکال نداره هر روایتی در مقام بیان یه اولویتیه، یعنی همه چیزو قرار نیست یه روایت بیان کنه. کلن چجوری جمع میشه حالا توضیح میدم. اینکه اصولا معرفت رب یک معرفت فطریست و در فطرت ما به ودیع نهاده شده. وقتی میگه خودت رو بشناسی خدا رو شناختی، بعد بدانی که این خدا شناسی در درون تو به ودیع گذاشته شده. اون آیات الهی، آیات یعنی نشانه، اون نشانه ها اون معرفت درونی تو رو فعال میکنه، یعنی دستگاه وجودی تو وقتی به گل لطیف زیبای نازک نمیدونم 70 رنگ یا چند رنگ میرسه، اصلا اون دستگاه تو انگار از درون فریاد میزنه که خالقی توانا و قادر و عالم و نمیدونم مهربان داره. یعنی اون خداشناسی در درون توست که بیدار میشه. فطرت یعنی همین دیگه، فطرت ناخودآگاه خودآگاه میشه، فطرت غیر شکوفا شکوفا میشه. پس اون خداشناسی از بیرون به تو تزریق نمیشه، اون گله در مورد خدا با تو حرف نمیزنه، اون گله بستر خودآگاه شدن فطرته، بستر شکوفایی فطرته، بیدار شدن فطرته. پس معرفت در تو به ودیع گذاشته شده، همون آیه معروف که فرمود چی؟ الست و برد بکم و ازا چی بود؟ از من نمچم یه دفعه چیزی که اینقدر واضحه از زبونم میره. بله قالو بلا شهدنا و از اخذ، این اولش از ذهنم رفت، سوره اعراف آیه 172، و از اخذ ربک، پروردگارت اخذ کرد از بنی آدم، درست شد، از تمام نطفه شو، این همه نطفه رو در آورد، همه نطفه های بنی آدم رو از پشت آدم در آورد و بچه های آدم رو، و اشهدهم علی انفسهم، خودشون رو بر خودشون شاهد گرفت و شهادت دادن، همه الست و بربکم قالو بلا شهدنا ان تقول، همه شهادت دادن، گفت آقای من پروردگار شما نیستم، گفت چرا شهادت شهادت میدیم. بعد خدا میگه این کارو کردیم تا روز قیامت نگن انا کنا ان هاذا غافلین، ما از این غافل بودیم. پس این همین آیه است که داره میگه که این خداشناسی در فطرت شما، در درون شما به ودیع نهاده شده. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل بالخلق لا دانه که دین القیم، اون دین استوار در درون شما ودیه نهاده شده، هم خداشناسیست. پس معرفت نفس، اگر نفس رو درست بشناسید، راهش رو از قرآن یاد بگیرید نه از دانش های شرقی و غربی، اگر معرفت نفس رو از خدا یاد بگیرید، خودتون رو اگر درست بشناسید، اصلا شکوفایی معرفت درونی خودتون همون خداشناسی فطریست. اونجا پس اشکالی هم نداره که بگه تعبیری از این در واقع پلتفرم، از این سیستم عامل صرف نظر کنیم، بگیم مثل روایت 11 همین باب النواده که اولین چیزی که علمی که شما باید بدانی و کشفی که باید بکنی ربت، یعنی این که فهمی رب کیه، ربت ربتو بشناسی. منطور شناخته این رب فرایند شکوفای فطرت. حالا تو اون روایت در مقام بیان شکوفای فطرت مثلا نبود، اینجوری میشه. فرمودن که استاد روایت مربوط به چشم زخم هست. کدوم روایت؟ بله این روایت رو برام فرستادم توی در واقع ایتا، پشتیبان محترم از بهارالانوار نقل کردن، میخواستم برم ببینم، بزنی الان فرصت هست فرصت نیست، بهارالانوار ببینم سندش از آم سندش هم ورده محمد ابن میمون مکی، حدثنا عثمان ابن عیسی، عن الحسن ابن مختار، عن صفوان جمال، عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام انه قال لو نبش لكم عن القبور لرأيتم ان اكثر موتاكم بالعين لان العين حق الا ان رسول الله صلى الله عليه واله قال العين حق افمن اعجبه من اخيه شيء فليذكر الله في ذلك فانه اذا ذكر الله لم يضره. من ترجمه روایت اینه که اگر قبل ها رو نبش قبل میکردن، شما میدیدید که بسیاری از مرده های شما به خاطر چشم مردن، حالا چشم زخم ترجمه به عین، لان العینه، چرا که چشم حقه. بدانید که امان رسول خدا صلی الله فرمود قال علینا حقون، فرمود که این چشم حقه، درسته. یعنی افمن اعجبهو، پس هر کس که به تعجب واداشت، یعنی از برادرش خوف کرد دیگه، منظورش که احتمال داد برادرش چشش بزنه، حالا مثلا فلیذکر الله، پس خداوند تبارک و تعالی رو ذکر کنه، در این مسئله یاد کنه، مثلا از خدا مدد بخواد، فانهو، پس انگامی که ذکر خدا کنه، یاد خدا بگه، این چشم براش ضرری نخواهد داشت. حالا صفوان جمال رو میشناسم، امام حسن ابن مختار، عثمان ابن عیسی، عن الحسن ابن مختار، محمد ابن میمون، اگه بتونم سندش هم درایه ندارم سندش رو هم ببینم، باز میتونم چیز کنم، ولی به هر صورت این یه دونه روایت پیدا شد. حالا ولی به هر صورت من این روایت ندیده بودم، اون دفعه هم گشتم این روایت به چشمم نخورد، یه بار این گشتم به هر صورت، ولی تو اون باز همچنان احساس میکنم که روایت سوره قلم دلالتی نداره، مگه شما آیه سوره قلم، مگر اینکه روایت ذیلش باشه. حالا باز اونم بریم ببینیم، نکنه روایت، من روایت اونو دیدم آخر، روایت ذیلش نبود. آره اونجا که یادمه ذیل سوره مبارکه قلم، آیه در واقع که معروف به چشم زخم هست، و یکاد الذین کفروا لیزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، این آیه روایتی نداره که در مورد چشم زخمه، اگه چشم زخم بود بعد حتما این آیه روایت می‌داشت. این هم یه ذره عجیبه که اون آیه روایت نداره، بعد اینجا مثلا روایت آمده که حقه. اگر اون چشم زخم بود بعد زین اون آیه روایت می اومد، در حالی که اونجا داستان چشم زخم ذکر نشده، نه اینکه نمیشه چشم زخم رو برش هم کرد، ولی ذکر چشم زخم نشده به این صورت که آقا اونا چشم میخواستن حضرت رو بزنن، ظاهرا یه تعبیر کناییه، اینجوری فهم میشه، مطلبی در این زمینه دیده نمیشه. حالا اگه فقط ما باشیم و یک روایت دیگه، باید تو سند این روایت یه مقدار دقت بکنیم، چون با یک روایت یکم سخته، و ضمن این که ذیل اون آیه هم روایتی نیست، در حالی که الان اون آیه به این مطلب مشهوره، حتی اقل بعد از حضرت سوال میشد ذیلش. عجیبه واقعا اگه روایت ذیل اون نیست و چشم زخم در واقع حق باشد، هرچند که حضرت هم فرموده بالاخره به شما آسیبی نمیزنه، شما اهل ذکر خدا باشی، با خدا ببندی، سحر هم هست، ذکر هم، چشم زخم هم باشه، اصلا چشم زخم دیگه بدتر از سحر که نی، نه ایش مثلا سحر دیگه. ولی رفتی نداره که اینا تحت تسلط ما نیستن، پس مسئله چشم زخم برای ما از یه جهت دیگه حله، چون اصلا اون دیشب گفتم آنچه که تحت تسلط ما نیست برای ما نگرانی نداره، تحت تسلط رب ماست، رب ما هم که ظالم نیست، ما باید نگران اعمالمون باشیم، نگران ذکر و قفلتمون باشیم، کما اینکه این روایت هم داره همینو میگه، داره همینو میگه، شما نگران این باش که ذاکری یا ذاکر نیست. استاد سند چیزه که درست خواستید در نهج البلاغه آمده، این که از بهار، اونی که دیروز نقل کردن برای من فرستن از بهار بود، اینم که از بهار فرستادید، اگه تو نهج البلاغه هم هست الان بفرستید همینجا. خب ببخشید به صورت موردی کارهایی که الان نیاز جامعه است میتونید معرفی کنید. الان جامعه ما همه چیز نیاز داره، بستگی داره که شما چه توانمندی داشته باشی، وگرنه از نیاز سرشاریم. سرشار فرمودن کتاب جدیدی رو تازه رونمایی شده از مجموعه چند نویسنده منتشر شده، یکی از آنها به اسم جناب استاد لحمی است. بله به اسم من. همین امروز رونمایی کتاب دریچه‌ای به حقیقت دنیا بود در قم، انتشارات جمکران. آقا سید حسینی نژاد هم تشریف آوردن، گفتن که تبلیغ کتاب رو تو کانال بذاریم، میذاریم چشم. خود آقا سید هم بودن. این کتابی که چند بار توی صحبت ها گفتم، دریچه‌ای به حقیقت دنیا، جلد اول اینجا هتل نیست، جلد دوم صحنه‌گردان دنیا، جلد سوم انسان و مسیرهای پیش رو. حالا تبلیغ این سه کتاب رو توی کانال اصول کافی به دستور آقا سید حسین نژاد میذاریم. اگه دوستان خواستن تهیه کنن از انتشار جمکران میتونن تهیه بفرمایند. فرمودن من خیلی روایات رو دوست دارم، اما نه به خاطر تعبدی و تقلیدی، واقعا عقلانی صحبت میکنن. حتی در جزئیات تجربه شخصی هم اونها رو دریافتم. مثلا روایت خواندم اصلاح مشت موی پشت گردن سبب نشاط میشود. من هر وقت سرمانی میرفتم شاد میشدم، نمیدونستم چرا، بالاخره علت اون حس خوب رو پیدا کردم. اما نمیخوام بگم همه نشاط همینه. بله همه نشاط همین نیست، ولی اونم یکی از اسباب نشاطه. و اصلا قرار نیست روایات رو تعبد به این معنا نیست که تقلید، به این معنا نیست که شما تجربه نمیکنی. حالا گفتم روایات اصلا وحی سه تا کار میکنه: گاهی تنبه میده به آنچه میدانی، گاهی اوقات تبیین میکنه آنچه را نمیدانی، این تبیین میره کنار دانستهات قرار میگیره، به یه مطلب جدیدی میرسی. گاهی اوقات هم تعلیم میده آنچه را نمیتوانی بدانی، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اصلا نمیتونی، امکان دانستنش برات وجود نداره، غیبه. درست شد که تو از باب گواهی وحی میپذیری، چون وحی رو پذیرفتی. این سه تا کارکرد وحیه که قبلا هم گفتم. درست شد؟ پس اینا رو که به تو گفت، عقل تو به میدان میاد، اونا رو در بستر حیاتت میابه، تجربه میکنه. معرفت تو بستر تجربه حاصل میشه. معرفت مواجهه بیرونی میخواد. عقل باید باشه، فطرت باید باشه، علم هم باید باشه، وحی هم باید باشه. ولی مواجهه هم میخواد، تجربه هم میخواد تا یافتن رخ بده. پس اصلا این دوگانه تعبد و تقلید یا تجربه، من متعبد نیستم تجربه، یا تقلید و تجربه، اینا اصلا دوگانه ای نداره، دوگانه ای نیست. علم نیامده تا تجربه رو نفی کنه، علم آمده یکی از منابع معرفت نیازه. عقلم باید به میدان بیاد، مواجهه و تجربه هم باید باشه، البته فطرت هم هست. درست شد؟ اینم این روایت. دیگه وقت گذشت، اگه اجازه بدید دیگه بقیهش رو به شب دیگری موکول کنیم. الحمدلله رب العالمین.